نام برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم شما می‌کنیم بیقاب بی‌نقاب نام داره.
بیقاب بی‌نقاب این برنامه فرهنگ و تحولات جمعیتی طی چند دهه اخیر نهاد خانواده در ایران با تغییرات مهمی همچون تغییر در شکل‌گیری ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در دایره همسرگزینی، تغییر در معیارهای همسرگزینی و تغییر در ایستارهای فرزندآوری روبرو بوده است. بسیاری از صاحب نظران تغییر نهاد خانواده را تنها نتیجه تغییر در وضعیت اقتصادی و ساختار نهادی جامعه ندانسته، بلکه معتقدند این تحولات از تغییرات فرهنگی و دگرگونی در روند ارزش‌ها و سنت‌ها سرچشمه می‌گیرند. مباحث جمعیتی همیشه در کشور ما از مسائل بحث برانگیز و مهم بوده است. در سالهای اخیر مفاهیم سالمندی جمعیت، کاهش نرخ باروری و فرزندآوری هم به این مقوله اضافه شده است. اما اغلب سوالات بنیادین در این زمینه و در میان مباحثه‌های مختلف بی پاسخ می‌ماند. این که چرا مؤلفه جمعیت باید برای یک کشور مهم باشد؟ چرا ایران در سراشیبی سالمندی افتاد؟ و در میان سیاست‌های برزمین مانده جمعیتی وظیفه مردم و جامعه در قبال جمعیت چیست؟ آقای دکتر محمود مشفق، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
اصلا که دلایلی که باعث وقوع این شده که ما جمعیتمون در مسیر سالخوردگی قرار بگیره، خب عمدتا به دلیل گذار جمعیتی کشور بوده که به هر حال در ایران در حال ما در مسیر این گذار جمعیتی هست و در این مسیر خب ما در حال حاضر اتفاقی که افتاده باروری کشور ما میگن باروری کلمون در یه سطح بالایی بوده تو سالهای دهه 60. در حال دولت مردان تصمیم میگیرن که این باروری رو کنترل کنن، اما منتها در یک زمانی ما باید در واقع یک تغییر رویکردی نسبت به این سیاست ها میداشتیم که بتونیم سطح باروری رو در یک سطح متعادل و متوازنی حفظ بکنیم. و خب گاهی اوقات هم در واقع تغییرات جمعیتی در واقع گاهی اوقات تابعی از سیاست گذاری ها مورد واقع نمیشه، بلکه فوق یک سری عوامل ساختاری هم اینجا مداخله میکنه که ممکنه با سیاست های رسمی و سیاست های در واقع رسمی دولت زیاد هماهنگی و همخوانی نداشته باشه. بنابراین ما حالا مثل خیلی از کشورهای آسیایی و آسیای شرقی در اصل توی این دو دهه گذشته به وضعیت باروری زیر سطح جانشینی رسیدیم و از یک طرف این در واقع استمرار کاهش باروری و پایین ماندن باروری در سطح جانشینی و از طرف دیگه تغییرات ساختار زمینی و افزایش جمعیت در وقتی جمعیتی که ما در دهه‌های گذشته داریم، اینها وارد سنین میانسالی و در نهایت سالخوردگی میشن و خب بحث سالمندی جمعیت به تدریج ایران میان سالان و جوانان که عمدتا در سن کار هستن و از نظر اقتصادی باید یک تعادل و توازنی بر این بین این گروهای سنی برقرار باشد، میان سیاست ها رو عوض میکنه. عوض کردن این سیاست ها که عمدتا مثل سیاست قانون جوانی جنازه و تعالی خانواده در کشور، این هم به منظره این نیست چون سیاست عوض شد بنابراین موضوع تغییری در ساختار جمعیت ایجاد بشه، چون ما الان خیلی از کشورهای دنیا رو میبینیم که در واقع خیلی زودتر از ما قوانین جمعیتش رو تغییر کردن اما همچنان در وضعیت نامتعادل جمعیتی هست. از جمله مثلا حالا کشورهای اروپایی تعداد زیادی از کشورهای اروپای غربی، کشوری مثل حتی چین، ژاپن، کره جنوبی با این مسئله روبرو هستند.
تحولات جمعیت برایند تغییر و دگرگونی عوامل شکلی دهنده آن است، عواملی که با عنوان فراگندهای سگانه باربری، مرگ و میر و مهاجرت شناخته می شوند و در این حال با عوامل ناپیدای دیگری مانند کمیت و ویژگی های جمعیتی شکل نهایی به خود می گیرند. لذا تحولات جمعیتی محصول دگرگونی هایی است که خود متأثر از عوامل بیرونی هستند، عواملی زیرساختی همچون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اصلی ترین محرک های جمعیتی به شمار می آیند. در این میان می توان مدعی شد که عوامل فرهنگی بیشترین و عمیق‌ترین تأثیر را بر فراگند باروری جمعیت دارند و با تغییر ساختار فکری و نگرشی و باورداشت ها و ذهنیت ها ترکیب سن و نرخ باروری دستخوش تغییرات بنیادین می شود. بنابر نظریه انتقال جمعیتی، هرچند میزان توسعه یافتگی در منطقه و کشوری بیشتر باشد، انتظار می‌رود میزان باروری پایین تر باشد. زیرا فرایند گذار باروری از طریق عواملی با ماهیت فرهنگی شدت بیشتری به خود گرفته است. عواملی همچون نشو و ترویج جنبش‌های زنان و نیز برابری طلبی جنسیتی در تحصیلات، شغل و کارکردهای اجتماعی مشابه پسران و دختران که در سایه این متغیرهای فرهنگی شاهد کاهش باروری تدریجی مانند تأخیر در ازدواج و کاهش تمایل به آن، تأخیر در فرزندآوری، افزایش طلاق، افزایش خانواده‌های غیر متعارف، افزایش و مقبولیت رفتارهای جنسی خارج از ازدواج، توافق بر بی فرزند ماندن اختیاری و سقط جنین از جمله پیامدهای هجوم فرهنگی می باشد. روشن است که این تغییرات به منظره تغییرات فرهنگی بر سرعت و شتاب تحولات باربری تأثیری بسزا داشته است. خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاده است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطر بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاست ها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تاثیرگذاری است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. پس سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کنند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می‌یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باروری تاکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباطگیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین‌المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین‌المللی در آن مجری طرح کنترل می‌شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح همین بس که اگر کاری نکنیم تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
حل موانع فرزندآوری در کشور و خروج از بحران جمعیتی پیشرو نیازمند توجه توأمان به حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی است. بنابراین تکیه صرف و بیش از اندازه به یکی از این دو و غفلت از دیگری نمیتواند راهگشای حل مسائل این حوزه باشد. جمعیت و نیروی انسانی جوان بدون شک دو مؤلفه مهم و بی جایگزین در توسعه و اقتدار جوامع و کشورها به شمار می‌رود. بنابراین هیچ کشور و جامعه‌ای بدون برخورداری از این دو مؤلفه و سرمایه گذاری روی آنها نمیتواند به توسعه پایدار و اقتدار لازم دست یابد. این در حالی است که جمعیت جوان کشور به سرعت به سمت میانسالی و کهنسالی حرکت میکند و با تداوم نرخهای پایین رشد جمعیت ایران تا دو دهه دیگر به یکی از پیرترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد. این موضوع میتواند میهن اسلامی ما را در دهه های آینده با چالش های جدی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی روبرو کند. نرخ باروری در ایران اکنون زیر 2 است، بدان معنا که حتی این رقم کفاف جانشینی یک زوج را هم نمی‌دهد که یک زنگ خطر جدی برای کشور است. باورهای غلط، تغییر نگرش و سبک زندگی به عنوان عوامل فرهنگی در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال و مسکن جوانان و هزینه‌های بالای ازدواج و همچنین اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌های 70 و 80 با شعار معروف دو فرزند کافی است موجب شده تا امروز کشور ما با چالش و یا بحران جدی در زمینه جمعیت روبرو شود. با این تفاسیر جوانی جمعیت و تلاش برای رشد نرخ فرزندآوری در این روزها به یکی از موضوعات مهم و اولویت دار در کشور ما تبدیل شده است، به طوری که از سال 1400 شاهد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با 72 ماده هستیم و سیاست‌های تشویقی در زمینه فرزندآوری در حال اجراست. آقای دکتر محمود مشفق، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
مسئله اساسی در این بحث این هستش که ما بتونیم اکوسیستم یا در واقع اون در هم تنیدگی نهادی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و بافتار اجتماعی رو به گونه رقم بزنیم و ساختار اقتصادیمون، ساختار فرهنگیمون، ساختار شهرنشینیمون و همه ساختارها به نحوی پیش بره که حمایت کننده نهاد خانواده و حمایت کننده دوام و پایداری خانواده باشه.
ایران ما روزهای جوانیش را سپری کرده و تا سالمندی راه درازی در پیش ندارد. ایران ما در 30 سال آینده پیر می شود و اگر فرصت 7 سالی پنجره جمعیتی برای اصلاح الگوی فرزندآوری را از دست بدهد، ابر بحران جمعیت رخ می دهد. بحرانی که با هیچ یک از مصائب تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. حال این که عوامل محدود کننده و بدعتهای پرهزینه مسیر فرزندآوری را ناهموارتر کرده است. مسئله‌ای که نشان دهنده تغییر سبک زندگی و فرهنگ سازی اشتباه است. پژوهشگران تحولات جمعیت در بررسی عوامل بازدارنده فرزندآوری به بیش از 40 متغیر رسیدند، اما در تقسیم بندی کلان 2 مسئله سهم پررنگ‌تری داشته است. نخست موضوع فرهنگ و سبک زندگی و دوم موانع اقتصادی که برخلاف تصور رایج عوامل فرهنگی، عمومی و اجتماعی بیش از موانع اقتصادی در کاهش اقبال به فرزندآوری سهم دارد. بدون شک اجرای تمام و کمال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نظارت بر حسن اجرای این قانون می تواند گره از موانع فرزندآوری در کشور باز کند، چرا که تمامی موانع پیش روی این حوزه و راه حل های آن همگی در این قانون کامل و جامع پیش بینی و قید شده است. از آنجا که موانع فرزندآوری دلایل اقتصادی و فرهنگی دارد، باید توجه به این موضوعات به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و به هر دوی آنها به میزان کافی توجه شود، چرا که توجه صرف و بیشتر و کمتر به این حوزه ها خود میتواند به مانعی از رفع موانع فرزندآوری تبدیل شود که به عنوان نکته ظریف باید مورد توجه جدی دستاندرکاران حوزه جمعیت از جمله دستگاه‌های حوزه بهداشت و درمان، بودجه و نهادهای فرهنگی قرار بگیرد.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه‌سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، تا شاید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت در زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. تا با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
نخستین بار این اصطلاح یعنی تبیین را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1395 شمسی به کار بردند و در آذر سال 1400 شمسی به تبیین و بررسی آن پرداختند. ایشان معتقدند این اصطلاح از وصیت‌نامه امام علی علیه السلام به حسنین علیهما السلام گرفته شده است که در صورت محقق شدن آثاری مانند جلوگیری از تحریف، حفظ پشتوانه اجتماعی و از بین رفتن مشکلات به همراه دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوعات نیازمند تبیین واقعی معتقدند تبیین این موضوعها باید به شیوه الگوهای مانند پیامبران الهی و امامان شیعه که از پیشگامان جهاد تبیین بودند صورت پذیرد تا اخلاق و ادب اسلامی در آن رعایت شود.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلداغگی و بر صلابت شکوه بابلندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.